صدرا اینجوری میخواد نماد بیر لازم حمل شایع، اینا با هم مختلفن. بعضی اینا رو بردن تو ذهن، مثلا بقول شما مثلا تو فاز حمل اولی، اونم حمل اولی ما میگیم تو خارجی نیست که تو ذهن باشه، بردن تو فضای ذهن. یعنی ذات یکی بیشتر نیست، هیچ. اینجا که میاد تبدیل میشه به چند تا مفهوم. ما همیشه سوالمون است که چرا اینجا میاد تبدیل به چند تا مفهوم میشه. تلاشای کردن، یه کارایی کردن. به نظر من میشه دیدگاه معتزله توجه، یعنی ذات خالی از صفاته، خالی از صفات، ولی کار عالمان انجام میده. البته اونا میگن که ما وقتی با این ذات برخورد میکنیم این انعکاسات دست میده. اون تو توضیح نمیدن که چرا این ذات این انعکاسا رو داره.
خاطر افعالش.
بله؟ خاطر افعالش نباشه. ما روز گفتیم از مقام فعل که استفاده نمی‌کنیم، که استفاده مقام ذات دیگه، درسته؟ گفتیم انتز ایناست، متوقف نیست که فعلی داشته باشه تا ما برگیریم. ولو شما ممکن از راه فعل برید ها، ولی در نهایت میگید خود ذات این صفت رو داره.
ادبیاتش مناسب نیست بگن صفت که شی نیست. خودمان ذات خودمان شیه.
درست. منظور از شی چیه؟
مثلا چیزی که مشکل
کاری نشه. نه، شما ذات در نظر میگی شی را.
صفت که نمیشه عین ذات باشه. اینجا بذار بگم که اینا میخوان بگن که آقا این ذات متصف است به همه اون صفات در عین حال، یعنی به طور مساوی.
ببین همین که گفتی درسته، در حال ذات با صفت فرق میکنه، درسته؟ ذات با صفت فرق میکنه، درسته؟ شما از این جهت
دو
سنخن، من قبول دارم دو سنخن، درسته؟ شما میگید که در کلام شیعی میگیم ذات متصف به جمیع صفات هست دیگه، درسته؟ تا اینجا داشته باشیم. اگه متصف به جمیع صفات مرکب نمیشه، در حالی که غیر از ذات با صفات، تلاشی که صدر متعلقین کرده برای اینکه توضیح بده چجور این صفات با اینکه غیر از ذات در ذات است و موجب تجزیه ذات هم نمیشه. منظور از عینیت، یعنی صدر، نه منظور اینه، صدر در واقع توضیح میده مراد از عینیت چیه اینجا. مراد از عینیت اینه که همه این صفات در همین یک وجود موجوده، نه اینکه این ذات به یک چیزی موجود باشه، اون صفت مثل علم ما که مثل اعراض میمونه به یک وجود دیگر موجود باشه، سفیدی به یک وجود دیگر، نه، همه به همون یک وجود موجوده، دقیقاً به همون یک وجود همه موجوده. آره فقط همین، جلوتر نمیریم. جلوتر برید سیستم صفت رو، صفت همون بیان خوبی شما کردید، سیستم صفت و ذات رو شما دارید به هم بزنید. در واقع صدر رو توضیح میده که این جمله صفات عین ذات و عین یک دیگره، این عینیت لغوی برداشت نکن، عینیت خام برداشت نکن، یک مغایرت و تکثر اینجا هست، ولی مغایرت و تکثر رو با جوری توضیح بدید که به ترکیب ذات و محتاج بودن کل به اجزا منجر نشه. خیلی مهم است، توجه کردید؟ مثلا سوال، مثلا شما وقتی میگید وجود ماهیت داره، آیا یعنی یک ذاتی مرکب از دو جز که اون باز کل یه چیز دیگه؟ نه، هر چیزم وجوده، این یک صفت خاصیتشه، توجه کردید؟ مثل این صدرا میگه دقیقا مثل این، شما ذات رو در نظر بگید با بی‌نهایت صفات کمالیش، فقط این صفات کمالی ماهیت حق نیستن، چون نفاد نیستن، از سر تا سر وجود حق انتزاع میشن. آره، معنای لغوی عینیت نیست، آره، رهزنه. چرا مثلا من شما عرض کردم بارها همین تو کلام اینو میخونین دیگه، وقتی میپرسین این عینیت یعنی چی، یا هیچ توضیحی ندارن، یا وقتی توضیح میدن سر از مثلا معتزله و اشاعره در میاد. بهترین تبیین رو صدرا کرده، نشون داده این عینیت نه اون عینیت خام لغوی باشه که شما فکر میکنید، یعنی مثلا علم عین قدرت، یعنی چی علم عین قدرت؟ یعنی میشه علم عین قدرت و علم قدرت قدرته با هم فرق میکنه، تو ریشه ریشش هم بری فرق میکنه با هم دیگر. بله، یه جایی ما میرسیم یک ذات هست که به نحو اندماجی اندکاکی هر دو تا صفت رو داره، یعنی یه جایی میرسید علل قاعده باید همین باشه دیگه، باید به مغز وقتی همین در ما هم اینجوریه، مثلا ما این صفات رو بروز نمیدیم، این صفات از من ناشی میشه دیگه، در اون عمق ذات من، اون مغز ذات من باید چجوری باشه؟ باید یک متن بسیط داشته باشه که همه از اونجا در میان. این هم بازی داستانی داریم، بعضی متاسفانه میگن صفات ذاتی این ذات فقط در خداست، اینجوری نیست، فقط در خدا باشه، همه اشیا هم اینجوری هست، در نفس هم مرفع نفس فقط در نفس هم یعنی بله، اونجا به ذات این کل این ذات با همه صفات این او رو کی داده؟ خداوند داده. این بحث توجه داشته باشید، این بحث که میگیم صفات این ذات و این یک دیگره فقط مختص به پروردگار نیست، بارها ما دیدیم تو پایان نامه تو جای دیگه چه کلنجارها باید بریم که اینو تفهیم بکنیم بابا، فکر می‌کنم مثلا صفات فقط در خداست که صفات عین ذات است و عین یکدیگر، نه، در همه جا هم اینجوریه. برای یه صفات بروز یافته داریم، یه صفاتی داریم که در اون عمق ذات اون شی هست، در اون نقطه عمق ذات همین اتفاق میافته، این صفات عین ذات و عین یکدیگر هست. وقتی بروز که میکنه این جدا میشه، این وجودها دامنهاش مختلف خواهد شد، به این سمت در میاد. اینجاست
ذات رو
تغییر
می‌کنه،
مسافت جدیدی
از ذات
تغییر. برای ما چند تا تفاوت با ذات پروردگار است. یکی اینکه اولا به ذات نیز از خدا داده، ثانیا اون ذات قابل تغییره. و جالبه که مثلا ما همون نقطه عمیق، الان ما صحبت نمی‌کنم با شما، این صحبت در نهایت میره میشه عین ذات شما، میشه صفات عینی شما. توجه کردید؟ بله، علم میشه زیر شاخه علم میره. توجه کردید؟ میره علم شما میشه. بعد که عین ذات شما شده، فردا یک سال بعد، دو سال بعد، چهار سال بعد، شما میاد چیکار میکنید؟ اینجایی که من نشستم میشینید و اینا رو چیکار میکنید؟ از خودتون پخش میکنید. توجه کردید؟ اونجا میارید در یک فرایند خیلی شگفت انگیز از اون مرحله عین ذات، بدون اینکه از اونجا چیزی کم بشه، چیز جالبیه، بدون اینکه از اونجا چیزی کم بشه، میاد اینا رو ساطع میکنید، میرید بیرون. به این سمت
اینکه از یه ذات بسیط صفات مغایره با هم در بیاد، اینا چجوری توجیه میکنن؟
چه مشکلی داره؟
چون مثلا ما داره بعد مثلا از بینمون شوفه بینمونه گفتیم فرض اگر برای اصالت وجود بذاریم، بگیم دو تا وجود صرف حالا توی حیثیتشون مثلا تفاوت داشته باشن و این مایه رو میفید رو دقیق واقعا یکی باشه، نمیشه دو تا حیثیت متفاوت داره کنن دیگه، یعنی از یه ذات بسید. خب اینجا آنه همین میشه دیگه، یعنی اگه یه چیز صرفه چیزی چیزهای مغایر با هم دیگه میتونه در بیاد ازش.
ببینید اینا متوقف بر هم بحث سابق است، اگه گفتیم دقت کرده باشید، این صفات متقابله از فضای تشکیک شکل میگیره. توجه کردید؟ این صفات متقابله مثلا خارجی و ذهنی، نمیتونه یه چیز هم خارجی هم ذهنی، بالقوه بالفعل، علت معلول، درسته؟ این صفات متقابل تو فضای تشکیکه. اگه دقت کنید معناش اینه که تو تفاضل وجودات اون مقابله شکل میگیره. اگه برید تو منطقه ذات پروردگار، این ذات پروردگار قابلیت این رو داره که در فرایند خلقت به گونه ای عمل بکنه که تو مراحلی به خاطر ضعف اون مرحله مقابل اون مرحله دیگر شکل بگیره.
این از فرایند خلقت نمیشیم که توی این
همین دیگه. پس اونجا چیه؟ اونجا قابلیت اصدار وجود تشکیکیه. بله، لازمه وجود تشکیکی چیه؟ شکلگیری متقابل ها، شکلگیری متقابل ها. تو اونجا چی وجود داره؟ قابلیت شکل دادن به وجود تشکیکی که در دل
قابلیت چجوری از یه دونه ذات بسیط در میاد؟
بخوام تو بحث شر رو چیکار حل میکردیم؟ شر از جنبه عدمی برمیخیزه. توجه کردید؟ اون خیر جنبه‌های وجودیه، خداوند متعال اون کمال وجودی داره، خاصیت انزال اینه که این عدم‌ها بهش میچسب، نه تسامی، نه عدم‌های بیرون واسطن بهش بچسبن، نه این ضعیف که میشه عدم میاد. اینجاست که شروع معنا پیدا میکنه.
قبل از انزال این صفات مغایر نیستن،
یعنی
به انزال
نه صفات متقابل از فضای این قابلیت شکل دادن به صفات متقابل در اونجا هست. قابلیتش به این معنا که چون من میتونم فرض کنید یک وجود تشکیلی پدید بیارم، پس اون شرور رو من پدید میارم. پس متقابل هم بحثش خیر و شر دیگه. شرور رو کی پدید آورد؟ خدا پدید آورد، اما ثانیا و بلعرض اولا و به ذات خدا چیکار میکنه؟ وجود نازل میکنه. ولی وجود که نازل، خود نزول خاصیتش چسبیدن چی؟ اعدام و امثال ایناست که شر اونجا پا میگیره. یعنی تو بستر تشکیک حتما میشیم، چون در عرفان هم تشکیک رو در وجود قبول نمیکنن، تشکیک در ظهور رو قبول میکنن. یعنی تشکیک گریز ناپذیره، اونجا بستگی داره که شما تشکیک کجا ببرید و چه ساعتی توضیح بدید. اونجا هم پروردگار قابلیت اصدار حقیقت تشکیکی رو داره. این قابلیت اصدار حقیقت تشکیکی بستر را برای شکل گیری انواع متقابل ها آماده میکنه. ولذا ما وقتی میگیم تو اون نقطه اصلی همه متقابل ها هست، با این توضیح منظور ماست. اینو گفتم، مثلا گفتم پروردگار مجمع ازداده، هرچی شما بالاتر میرید ازداد رو جمع میکنه در خودش. منظور از مجمع ازداد یعنی همین، یعنی شما یه وضعیتی در اونجا مشاهده میکنید که میبینید هم از اون سفیدی میتونه در بیاد، هم از اون سیاهی میتونه در بیاد. الان سفیدی سیاهی اونجا نیست. توجه کردید؟ به گونه ایست که میتواند استار بکنه اینها را.
صفات ساده و ارزاد برای پروردگار میتونه، مثلا این صفات اضافه
فعلیه،
اینا رو با رابطه این صفات رو با ذات چجوری میگن؟
توضیح میدم، میگن تمام این صفات فعلی سرش سر یک صفت قیومیه جمع میشه. صفت قیومی هم صفت ذات، صفت ذاتی هستش. توجه کردید؟ این صفت قیومی صفت ذاتی هستش، از قیومیت رزق و خلق و همه اینا در میاد. اگر اون توضیحاتی که عرفا میگن اونها رو اضافه بکنیم که این صفات فعلیه، نه در مقام این صفات فعلیه، اینا میگن در مقام پس از شکل گیریه در واقع فعل. این خیلی چیز مهمی نیست. اگه اونها رو توضیح بدیم اونجوری باید توضیح بدیم که تمام اینا سرشون به یک صفت ذاتیه و در نهایت اون ریشه این همون قابلیته. اون قابلیت مقابله در مقابل فعلی که ما تو فلسفه میخونیم نیست، شدیدترین مرحله است. مثل اینکه مثلا شما اینجا نشستی، درسته الان مثلا 5 تا 6 سال طلبه هستید، میگیم شما قابلیت یک سخنرانی خوب رو دارید. این قابلیت و قوه نه یعنی این اینو میگن قابلیت و قوه شدیدتر از فعل. معمولا تو قوه و فعل نخوندید ها؟ میخونید انشالله یا نه میخونید در قوه و فعل. اونجا قوه همیشه ضعیفتر از فعل، یعنی حرکت از قوه است به طرف فعل، درسته؟ این قوه غیر از اون قوه است. این قوه یعنی الان شما اون امر رو بالفعل از منظر جدا شده و مشخص ندارید، ولی از یک جد بالفعل اینجا دارید که میتونید برید بیرونش. ما این قابلیت رو برای خدا هم به کار میبریم. درجه کردیم میگیم خدا قابلیت و قوه استار اشیا را داره. این قابلیت شدیدتر از اون فعلیت هاست، ولی از اون فعلیت ها رو صادر میکنه.
میگن قدم شهود و کشف و اینها به اون قدم این مطلب رو عرفا میبینن؟
بله میبینن.
آره. با همون فنای در ذات معرفت،
فنای ذاتی، در فنای ذاتی ذات، منظور ذات خدا نیست، منظور عدیت الان اون در جا خودش بود. اصلا این حرفا که صدرا توانایی پیدا کرد که بزنه از اهل معرفت گرفته. توجه کردید که کیفیت صفات با یک دیگر با ذات اینا چه جوری هست، از اونها اتخاذ کرده. بله خودشون میگه که من در مقدمه اسفار میگم من مکرر به عالم عقل و بالاتر از عالم عقل سفر کردم. توجه کردید؟ ولی نگاه بکنید الان اونو بحثی هست که چجوری عرفان به فلسفه میتونه کمک بکنه. در جای اینا بحثایی داره در جای خودش، الان گفتیم ان شاء الله برخورد خواهید کرد با اونا. چجوری عرفان میتونه کمک بکنه؟
مثلا من فلسفه خیلی استفاده میکنم، خب هست بلا من درست هم درسته در ذات خود میگم تفکر
کنید متعیم شید
یه چیزی
داریم روی بدن
در یک متن روایت،
درسته همون اشکال نه. مثلا نگاه کنید وقتی شما میگید در ذات پروردگار تفکر نکنید، این رو بذارید اینجا. اولا این سخن ببینیم چه مخاطبانی رو پوشش داده، این یک. دو، همین روایتی میگید ذات پروردگار رو مطالعه نکنید، عمیق‌ترین بحث‌ها رو همین آیات و روایات راجع به ذات پروردگار چی گفتن. پس معلوم میشه چی؟ یه مرزی وجود داره. مثلا تا کجا رو میشه فهمید؟ تا کجا؟ تا همین روایات توحید صریح، همین مقدار رو بفهمیم کافیه. تا روایات چی؟ توحید کافی. تا قل هو الله احد، درسته؟ قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد، اینا رو باید بتونیم بفهمیم دیگه. ما الان تو فلسفه، من هیچ کجا ندیدم در فلسفه فرمان از این دیگه جلوتر برن. چه کردید؟ از این جلوتر برن به اون فرض، به اون نقطه عمیق عمیق وجود هیچ کاری نمیشه کرد. چه کردید؟ ولی همونجا میگیم بابا این یک وجودی است که این همه کمالات رو در خودش داره. حالا چجوری این کمالات رو داره؟ باید جوری بساطت اینا چیزی در واقع یه جور نگاه کردن از افقی، درست خیلی نزدیک شدیم ولی باز مثل خورشید که چقدر گرمه نمیتونید نزدیک، میسوزید میرید، درجه کردید. ولی با این حال خب بالاخره فرق میکنه بین کسی که همش سرش پایینه یا کسی که وقتی خورشید میاد یه وقتی با دستگاه نگاه میکنه، یه وقتی مثلا با تلسکوپ قوی نگاه میکنه، یه وقتی مثلا با سفینه نزدیک اونجا میشه، خیلی فرق میکنه. پس اگر مشخصا کسی این رو از ما سوال کرد، ما میگیم چی؟ میگیم راحت ترین جواب دادن به این جور افراد همینه. میگیم همین روایاتی که گفت در ذات تفکر نکنید، این بحثا رو راجع به ذات گفته. شما ببینید آیون فلاسفه و عرفا راجع به ذات آیا از این جلوتر رفتن یا نه. این بحث محتواییش اینه.
این سوال از قدم شهود توسن مثلا مثلا در همین علم حضوری و با همین که ما فضای ذهن رو این انعکاس ها و اتفاقیت گرد و اینا، ما چجوری ذات و حقیقت حق تعالی رو مثلا این صفات رو مفهوم گیری میکنیم یا مثلا نمید خود ذات خود رو چجوری؟
من این واقعا قدرت بسیار بالای علمن علم اصولی رو معمولا خیلی ضعیف میکنند اینا. بله علم اصولی از علم حضوری ضعیفتره از یه جهتی، ولی از یه جهتی علم اصولی خیلی مزایا داره که علم حضوری نداره. مثلا ما الان اینجا نشستیم بدون اینکه خدا رو ببینیم راجع به خدا حرف میزنیم، خیلی قدرته. این چه خلقت شگفت‌انگیزی است که خدا کرده. یک قواعد کلی ما به دست میاریم، مفهومهایی رو میگیریم اینا رو، و الان میگیم خدا نمیتونه دست داشته باشه. اصلا شما اگه دقت کنید به لحاظ فرایندهای خلقت و مباحث اندیشه‌ای شگفت‌انگیزه. ما اینجا نشستیم میگیم خدا نمیتونه جسم باشه. تازه کردیم علم اصولی بسیار قدرتمنده. و چجور به تدریج ما به یک مفاهیمی در طول تاریخ رسیدیم، هی حکاکی شد حکاکی شد حکاکی شد، الان ما میتونیم گزارش هایی از ذات پروردگار داشته باشیم، نه از کنه کنه. حتی ادبیاتی پیدا کردیم که از کنه نمیتونیم خبر بدیم، بگیم فل جمله نه بل جمله. این ادبیات خیلی مهم نیست، همین بل جمله و فل جمله ادبیات خیلی مهم. این گیج بودن مدت های مدید، گیج چی بگن؟ بگیم خدا رو نمیشناسیم، میشناسیم. بگیم بشناسیم، بازم نمیشناسیم، چی بگیم؟ گفت آقا بل کن نمیشناسیم، بل وجه میشناسیم. ادبیات تولید شده، حدود ظهورش مشخص شد. حالا سوالتون خیلی کلی بود ولی دست کم اینا. حالا خواهش میکنم
صفات متقایات و خوبا در حقیقت چطوری هست؟ ما با اون در حقیقت حالا یه ایده ای میشه از اون بحث کشف تفصیلی و علم اجمالی یه رفتش به این اومد شد
مده میاد دیگه این بحثش میاد. ولی میدونم بازم توجه بکنید چجوری میشه یک ذات منشأ دو تا صفت متضاد مثل خیر و شر باشه؟ این چی راهی نداره جز اینکه شما شر رو به نقص ها برگردونید. توجه کردید؟ این تو فضای تفاضل وجودی یا تفاضل ظهوری است که باید اینها رو معنا بکنید. مثلا هادی و مضل، اینا دو تا اسم متقابل هم دیگه هستن. توی فضای تشکیکی قطعا مضل در مراتب پایین قرار میگیره، هادی در مرتبه بالا قرار میگیره. خدا مضل
صفت
فعل هست. شما چی رو تلقی بکنید؟ مثلا خود خداوند باری تعالی در مقام ذات هادی نیست، مضل نیست؟ چرا؟ بله، یه وقتی شما برد
بیل در مقام ذات یعنی چی؟
یعنی هدایت کننده از خدا، کسی باشد یا نباشد او هدایت کننده است.
یعنی حقیقیه مثلا ذات اضافه میشه.
تمام اسماء اضافی مزه همهشون حقیقیه ذات اضافه هم هستن، بس که شما چجور برداشت بکنی ازش. این توجه داشته باشید تمام صفات اضافی مزه میتونه حقیقیه ذات اضافه هم باشه.
پس چون مثلا راجبه حالا حقیقی و مثلا قادر اینو چیکارش میکنیم؟ خیر و شر یکیشو برمیگردیم به اون یکی، میگیم آدم اون یکی.
اینا متقابل نیستن، متخالفن، متغایرن.
خب هم متغایر، خب به هم
اینکه اشکال نداره که، اینکه مانعی نیستش که، یک چیزی هستش دارای کمالات متعدد هست، اینکه مانعی نداره که.
خب بسیط
باشه، بسیط باشه، بسیط. شما چه بساطتی برای ذات استفاده میکنید؟ بساطتی که ترکیبی که وجود وجود رو به هم بزنه پیدا نکنه. بذار این حالا یواش عرض بکنیم، مثل فرض این بزرگا مثل مویدی میگه اصلا ذات پروردگار مرکب ترین مرکبه.
چند
بار گفتید؟ یواش گفتم؟ شما یواش بگید. میگه این مرکب بس محتاج به عجزه ما، یعنی چون جمعه کمالات رو هم باشته داره، از این منظر میگه مرکب. ولی مواظب باش اون مرکبی که تو فضای کلام مطرحه که تیکه تیکه میشه و بعد کل محتاج به اجزا میشه اینجوری نیست. ادبیات رو کی مطرح کرده؟ صدر المتعلمین. اینا به نوع حیثیت اندماجیه، یعنی مثل اعتباری ها میمونه، جنسش جنس اعتباریه. دانی کرده؟ البته تو این بحثی که الان گفتیم یکی از مرزهای حیرت همینجاست. دانی کرده؟ یکی از مرزهای حیرت که شما مثلا یعنی چی صفت عین ذات در این حال غیر ذات، میری ذات رو نگاه بکنی نمیتونی از صفت جدا بشی. مثلا این خاصیت اندماجی همینه، هر چی تو ذات فرو میری باز این صفت همراه میاد به صفت وحدت. شما میتونی وحدت رو از وجود جدا بکنی؟ اصلا نمیتونی جدا کنی. هر چی ببری باز میمونه واحده، هر چی ببری باز واحده 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 واحده، هیچ وقت ازش جدا نمیشه. و در این حال وحدت غیر از وجوده، فعلیت غیر از چیز عجیب و جالبی. اصلا اندماجی که شون میگه منظور شمینه، غیر قابل انفکاک هست ولی صفت است و انفکاک دار به لحاظ اصل هویت صنفش. مثل ماهیت وجود شما، ماهیت از وجود نمیتونی بکنی، هرچی بکنی باز ماهیت داره، باز ماهیت داره، همین جوری هست. تو اون نفادی نمیدونی چه فهم
مقدم اولی که فرمودی خارج از همه کمالات میخوره به خود ذات، ذات مبدا همه کمالات است. چه مشکلی داره بگیم مبدا همه کمالات خارج ذات، ولی خارج لازم مثلا
مبدع همه کمالات،
مبدع همه کمالات وجودی،
بس خود ذات مبدع نیست.
آره مثلا
این چه میاد جنس بعد میاد این همین تو تصمیم میمیم کامل
کنار
چون
سر سال آینده باز